ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد افزایش تلفات در دو حادثه انفجاری روز گذشته در کابل، گزارشات درباره امنیت در ولایات مختلف و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به بیش از 20 نفر افزایش یافته است. ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد و اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده است. تفصیل خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به بیش از 20 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 120 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. محمد اسماعیل کاوسی، مسئول مطبوعات در وزارت صحت عامه افغانستان، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت
در هر دو سه دیروز اضافه تر از 20 نفر زخمی شدند و حدودا از اضافه تر از 20 نفر شهید، یعنی 23 نفر.
در یکی از حملات انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر با هجوم 4 مهاجم بر روضه ششم امنیتی پلیس و یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی در غرب کابل همراه بود. در حمله دوم پس از یک انفجار، دو مهاجم بر یکی از مراکز اداره امنیت ملی افغانستان در منطقه ارزان قیمت در شرق پایتخت حمله کردند. ولسوالی طلا و برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفت طالبان هنگام حمله بالای طلا و برفک 3 سرباز افغان را کشتند و 13 سرباز دیگر را اسیر گرفتند.
طالبان از دو استقامت بالای دوشی حمله کردند و از دو استقامت هم بالای ولسوالی طلا و برفک. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز قماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی طلا و برفک به دست مخالفین دولت سقوط کرد.
ولسوالی طلا و برفک در جنوب غرب مرکز ولایت بغلان موقعیت دارد. مقام های امنیتی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه تیراندازی بین دو پلیس در این ولایت یک تنشان کشته شده است. ضیا دورانی، سخنگوی ولی قندهار، به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ساحه حوضه سوم شهر قندهار در منطقه مسجد قبا رخ داده است. وی گفت که این دو همکار ابتدا به گفتگوی لفظی پرداخته و سپس بر یکدیگر تیراندازی کردند. آقای دورانی نگفت که قاتل دستگیر شده است یا خیر. 6 طالب مسلح در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان کشته شدند. نورزایی، آمر امنیت قماندانی امنیه اروزگان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 7 طالب مسلح دیگر در این جریان زخمی شدند. به اساس معلومات منبع، این عملیات از طریق هوا و زمین روز گذشته انجام شده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویت همکاری در بخش های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد کردند. اسلام آباد روز اول مارچ، یعنی دیروز، میزبان این اجلاس یک روزه بود. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در این اجلاس گفت هیچگاه چنین فرصتی برای واقعیت ساختن تصور گسترش ارتباط به منظور ثبات منطقه مهیا نشده بود. او گفت ما متحد هستیم که مشترکاً با تهدیدهای افراطیت، تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنیم و این منطقه را به یک منطقه امن و آسایش تبدیل کنیم. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در این اجلاس از کشورش نمایندگی می کرد. قماندان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید تیاره‌های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می‌جنگد بمباران کردند. جنرال استیفن تاوسند دیروز گفت نظامیان روسی فکر کرده بودند که شورشیان داعش را هدف می‌گیرند. این رویداد در روستای نزدیک بلبا واقع در شمال شرق شهر علب سوریه واقع شده است. جنرال تاوسند در یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران همچنان گفته است که مشاورین آمریکایی هنگام بمباران دیروز حدود 4 کیلومتر از محل فاصله داشتند. ریکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر بالای حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرده است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به کنگرس کشورش گفت که همپیمانهای این کشور در ناتو ادا کردن مسئولیت‌های مالی خود را آغاز کردند. وزیر خارجه امریکا دیروز در اعلامیه گفت اداره دونالد ترامپ حمایتش را از همه پالیسی‌ها و سازمان‌هایی را که امنیت امریکا را حفظ می‌کنند ادامه می‌دهد، از جمله ناتو نیرومند که ازایش مسئولیت‌های خود را ادا کنند. ریکس تیلرسن همچنان گفته است که واشنگتن در همکاری با همپیمانهایش بر علیه کشورهای مبارزه خواهد کرد که همسایه هایشان را تهدید می کنند و یا منطقه را بی ثبات می سازند. در یک خبر دیگر میشنوید که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که وکلای مدافع قصر سفید با کارمندان اداره دونالد ترامپ سفارش کردند اسنادی را حفظ کنند که با مداخلات روسیه در انتخابات 2016 این کشور ارتباط دارد. آژانس‌های خبرگزاری رویترز و اسوسییتد پرس دیروز به نقل از یک مقام دولتی که نامش ذکر نشده نوشتند که این سفارش از سوی وکلای مدافع به تاریخ 28 فوریه به کارمندان قصر سفید فرستاده شده است. به نقل از منبع این سفارش در حال صورت می‌گیرد که پیش از این سناتوران آمریکایی از قصر سفید خواسته بودند که تمامی اسناد ارتباطات روسیه با ترامپ و کارمندان اداره وی را جمع‌آوری کنند. یک افسر پیشین اردوی عراق در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این مرد که در رسانه ها از او نام برده نشده در ماه سپتامبر به اساس قوانین بین المللی بشری به اتهام تحقیر انسان ها بازداشت شد. به اساس حکم محکمه این افسر پیشین اردوی عراق در ماه مارس سال 2015 این جرم را مرتکب شده است. او در جریان همین سال با خانمش به آلمان آمد و درخواست پناهندگی کرد. و مارکو روبیو سناتور آمریکایی میگوید انتظار دارد جمهوری خان و دموکرات ها از پیشنهاد تغییر نام جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن حمایت کنند. در صورت که این پیشنهاد تایید شود، جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن به نام بوریس نیمیتسوف سیاستمدار روسی می شود که در سال 2015 کشته شده است. سناتور روبیو در گفتگوی با رادیو آزادی گفت این مهم است زیرا قضیه شخصی را برجسته می سازد که به خاطر مخالفتش با حکومت پوتین جانش را از دست داد و نامگذاری این جاده همه روزه به بازدید کننده های سفارت و کسانی که آنجا کار می کنند خاطر نشان خواهد کرد که رئیس جمهور فیلی فدراسیون روسیه یک جنایتکار است. سناتور مارکو روبیو پیشنهاد تغییر نام این جاده را در دومین سال روز قتل بوریس نیمیتسوف و کنگرس آمریکا پیشنهاد کرد. نیمیتسوف که یکی از مخالفان جدی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بود در سال 2015 نزدیک کرملین کشته شد. 5 تن به اتهام قتل و محاکمه می شوند، اما خانواده نیمیتسوف می گوید کسانی که این سیاستمدار را کشتند از مقامات بلندپایه دستور می گرفتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام امنیتی میگوید تلفات حملات دیروز در کابل بیشتر شده است.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که قوای افغانستان در زمستان جاری توانایی های خود را نشان دادند. تجار هرات از قوانین مالیاتی شکایت دارند. یک تن از آنها میگوید
قوانینی که در افغانستان وضع میشه این قوانین در کل افغانستان یکسان تطبیق نمیشه. کمترین توجه نسبت به ولایت هرات.
50 ولسوالی در افغانستان هنوز هم ولسوال ندارند. کمیسیون دفاعی و امنیتی مشنان و جرگه اظهارات وزارت دفاع را در مورد سرکوبی مخالفین مسلح در 4 ولایت رد کرد. یک عضو مشنان و جرگه گفت
۹۵٪ بزن خواهر دشمن پناه شده، ۳٪ دولت پناه شده.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که سخنگویان برخی ولایات از ناامنی در ولایت چان ابراز نگرانی میکنند. برنامه های هفتوار مشترک بین رادیو آزادی و یونسف برای اطفال و همچنان حقیقت چیست را نیز به نشر میرسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار کسانی که در حملات کابل کشته شدند حداقل به 16 نفر افزایش یافته است. مقامات صحی به رادیو آزادی میگویند 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. حملات تقریبا همزمان در شرق و غرب کابل پس از یک آرامش نسبی پایتخت افغانستان را دیروز دوباره نارام ساختند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حداقل 16 کشته و 44 زخمی، اما هنوز احتمال افزایش تلفات وجود دارد. مقامات صحی میگویند وضعیت حداقل 10 زخمی وخیم است. محمد اسماعیل کاوسی مسئول مطبوعات وزارت صحت عامه نو وقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه حوزه ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود، در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه که در ناحیه 12 رخ داد 1 تن شهید و 1 تن زخمی شدند. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
آقای کاووسی تایید کرد که در میان قربانیان و زخمی های حوادث دیروز کابل نظامیان و افراد ملکی شاملند، هرچند او دقیقا نگفت که چند تن از آنها نظامی اند و چند تن ملکی. مقامات امنیتی در این حال میگویند که بیشترین قربانیان افراد ملکی بودند و تنها 3 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل شمار زخمی های حمله بر حوزه ششم امنیتی را 50 نفر خواند و گفت
حمله به متربم صورت میگیره و 4 نفر مهاجم، 2 نفرش داخل مرکز جرب جذب اردوی ملی و 2 نفر داخل حوزه پلیس کوشش میکنن شوند. از اثر از این حمله در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است و در این 15 نفر شهیدا اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی در شهید شده.
پایتخت افغانستان برای مدت آرامش نسبی داشت و شاهد حملات تروریستی اینچنین نبود تا آنکه دیروز 2 حمله تقریبا همزمان این آرامش نسبی شهر را به هم زد. در یکی از حملات انتحار کننده بم کارگزاری شده در یک موتر را در نزدیک حوزه ششم امنیتی پلیس در غرب کابل منفجر کرد. سپس 2 تن از همراهانش قصد ورود به مرکز جلب و جذب اردوی ملی را کردند و 2 مهاجم دیگر تلاش داشتند تا وارد ماموریت پلیس شوند. در نهایت مهاجمین از پا درآمدند و درگیری مسلحانه پس از حدود 1 ساعت با کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 43 نفر دیگر به پایان رسید. حمله دوم در شرق کابل منطقه ارزان قیمت رخ داد، جایی که 2 مهاجم با محافظان یکی از مراکز اداره امنیت ملی درگیر شدند. این درگیری 1 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت. هر 2 مهاجم نیز از پا درآمدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که قوای مسلح افغانستان در بخش آموزش، حسابدهی، رهبری و طرح پلانهای عملیاتی مهارت بیشتر کسب کردند. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی این ماموریت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نیروها توانایی‌هایشان را در زمستان روان نشان دادند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که قوای مسلح افغان در زمستان روان مخالفان مسلح را در ولایت‌های کندز، هلمند، ننگرهار و برخی ولایت دیگر تحت فشار قرار داده بودند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اکنون قوای مسلح افغان توانایی بیشتر را کسب کردند. به گفته وی در بخش رهبری نیروها نیز تغییرات مهم آمده و افراد مفسد از وظایفشان برطرف شدند. وی میگوید قوای مسلح افغانستان بسیار قوی شدند. این نیروها در سال جنگی 2016 مبارزه خوب در برابر مخالفان مسلح کرده و این سال را موفقانه ختم کردند. این نیروها چند موضوع مهم را دریافت کردند: رهبری خوب، آموزش و اکمالات و تجهیزات. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز در مراسم تجلیل از 9 اوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته بود که قوای مسلح افغانستان قابلیت بیشتر حاصل کرده و به مخالفان مسلح اجازه فعالیت و آرامش را در افغانستان نخواهند داد. آقای غنی گفته است که قوای مسلح افغان با 21 گروه تروریستی در حال نبرد بوده و شکست بزرگ به مخالفان مسلح وارد کردند. وزارت دفاع افغانستان نیز ادعا میکند که تغییرات در سطح رهبری و تشکیلات اردوی ملی در جریان زمستان امسال خیلی مؤثر واقع شده است و این تغییرات به هدف شکست دادن طالبان و مسلح صورت گرفته است. از سوی هم جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، میگوید که به کمک، مشوره و فرامآوری تجهیزات به نیروهای افغان ادامه میدهند.
رادیو آزادی.
هیئت از وزارت مالی افغانستان به ولایت هرات آمده است تا روند کار تاجران و سرمایه گذاران در این ولایت را بررسی نماید. برخی از تجار و صنعتکاران هرات در دیدار با این هیئت انتقاد کردند که مالیات بیشتری از آنان نسبت به سایر ولایات گرفته می شود. اما مسئولان در وزارت مالیه این انتقادات را رد می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
شماری از تاجران و سرمایه گذاران هرات در نشستی با هیئت وزارت مالیه از مشکلات فرارای کارشان سخن گفتند. این افراد انتقاد می کنند که قوانین مالیاتی به صورت یکسان در افغانستان تطبیق نمی شود. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات می گوید مالیاتی که از تاجران هرات گرفته می شود چند برابر مالیات است که از تاجران سایر ولایات افغانستان جمع آوری می گردد. آقای خادم می گوید این موضوع سبب فرار سرمایه ها از ولایت هرات شده است.
حدوداً 20% از عایدات کل افغانستان گمرک ولایت هرات تمویل میکنه. قوانینی که در افغانستان وضع میشه، این قوانین در کل افغانستان یکسان تطبیق نمیشه. همیشه دیدیم که کمترین توجه نسبت به ولایت هرات، شکایت ها میشنویم که حکومت مرکزی در قسمت هرات کمتر مهربانی داشته.
مسئولان در وزارت مالیه افغانستان این ادعاها را بی اساس میخوانند. اجمل عبدالرحیم‌زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید قوانین مالیاتی در تمام ولایات افغانستان به صورت یکسان تطبیق می شود.
هدایت رهبری وزارت مالیه افغانستان با پرسنلش هم است که تابع قانون شوی نه تابع فرد، تابع قانون باشی نه تابع مکان. اگر کسی همچون موارد را می بینه که گویا در یک سمت یک مقدار است، سمت دیگه دیگه مقدار است، با رهبری وزارت مالیه افغانستان ای را شریک بسازیم. هرگز ما طرفدار از این نیستیم که در هرات قانون یک قسم تطبیق شود و در ولایت دیگر قسم دیگر.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات حکومت مرکزی افغانستان را در تطبیق قوانین یکسان مالیاتی ناتوان می‌خوانند. میر محمد یعقوب مشعوف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید نبود امنیت در ولایات مختلف این کشور این مشکلات را به وجود آورده است.
مسائل امنیتی هم قدر مهم نیست، بس مسائل خود اساسی است که قانون تطبیق نمیشه، حمایت به صورت مستقیم از صنعتکار نمیشه. در گمرکات بعضی قوانینی هست عمومی هست، اما در هرات بگوشه تطبیق دوگان قانون نظر حکومتی نیست، نظر حالتی که در هرات تولیه است. یک جنت مثلا میاریم از گمرک اسلام قلعه، شاید یک قسط باشه از گمرک نمروز دیگه.
ولایت هرات با داشتن سرحد مشترک با دو کشور ایران و ترکمنستان یک از ولایات اقتصادی افغانستان به شمار می رود. نزدیک به 300 شرکت صنعتی در این ولایت فعال است. اما سرمایه گذاران در ولایت هرات همواره شکایت کردند که عدم حمایت حکومت مرکزی از سرمایه گذاران باعث شده که شماری از این فابریکاها فعالیت‌هایشان را متوقف سازند. اما مقامات مرکزی افغانستان همواره این ادعا را رد کردند.
خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت هرات که در مورد مشکلات مالیات در این ولایت توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اداره ارگان‌های محلی افغانستان تایید می‌کند که 50 ولسوالی در این کشور ولسوال نداشته و یا توسط سرپرستان اداره می‌شوند. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت ناامنی‌ها و تأخیر در پروسه استخدام کمبود ولسوال‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و ادارات محلی را با دشواری مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
برخی ولسوالی های افغانستان یا ولسوال ندارند و یا هم از یک منطقه دیگر توسط سرپرستان اداره می شوند. اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان می گوید در حال حاضر در 50 ولسوالی افغانستان این مشکل وجود داشته، حکومت داری محلی را متضرر ساخته است. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در پروسه استخدام ولسوالان و عدم مواصلت منظوری آنها از ریاست جمهوری این کشور باعث آن شده است تا تعداد زیاد ولسوالی‌ها ولسوال نداشته یا توسط سرپرستان اداره شوند. منیره یوسف زاده میگوید
در ماه حمل وقتی که فرمان رئیس جمهور صادر شد مبنی بر ختم سرپرستی در تمام ولایات و در تمام نقاط افغانستان، در اون زمان 120 ولسوالی در دست یا اشخاصی بود که سرپرست بود یا کمبود بود. در این 120 ولسوالی تا کنون 70 ولسوالی مقرر شدند. در 50 ولسوالی به چند دلیل ما نتانستیم تا حالا شخص جدید را استخدام کنیم.
هلمند، زابل و کندهار از جمله ولایات هستند که به گفته منیره یوسف زاده این مشکل در آنها زیاد محسوس است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت در ولسوالی های دیشو و باغران از 13 سال به این سو تشکیلات دولتی وجود ندارد. ولسوالی های مانند موساکلان، نوزاد و خانچین از مرکز توسط سرپرستان اداره می شوند. عمر زواک می گوید از 13 سال به این سو ولسوالی های دیشو و باغران در هلمند سقوط کردند. پروسه استخدام پرسونل هم از همان وقت برای آنها متوقف شده است. ولسوالان برخی ولسوالی هایی که بعضی مشکلات دارند در مرکزی این ولایت مستقرند. سخنگوی والی هلمند همچنان میگوید در اکثر ولسوالی هایی که تشکیلات اداری ندارند و یا توسط سرپرستان اداره می شوند، باشندگان آن نیز در اثر ناامنی ها بیجا شدند. بسم الله افغانمل والی زابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در ولسوالی خاک افغان این ولایت تشکیلات اداری وجود ندارد و در برخی ولسوالی های دیگر این ولایت نیز پست های مهم پایین تر از ولسوال خالی است. بسم الله افغانمل می گوید ولسوالی خاک افغان 11 سال قبل از امروز سقوط کرد. این مسئله را با همه شریک ساختیم که باید این ولسوالی دوباره با قلمروی حکومت شامل ساخته شود تا دشمنان افغانستان از آن استفاده ناجایز نکنند. متاسفانه در برخی مناطق زابل ارگانهای عدلی و قضایی وجود ندارد و تا هنوز هم محاکم صحرایی دایر می شود. در پکتیکا، اروزگان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی و برخی ولایات دیگر نیز تعداد زیاد ولسوالی‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند. مهم این است که عدم موجودیت ولسوالان یا اداره ولسوال‌ها توسط سرپرستان بالای حکومتداری محلی چه تأثیر دارد؟ منیره یوسف زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان، با ابراز این که تأثیر آن به اندازه آن نیست که با موجودیت سرپرستان خطر توقف در کارها محسوس باشد، میگوید
سرپرست بودن یا نبودن، عدم استخدام کارمندان جدید چقدر تاثیر گذاشته روی روند حکومتداری محلی؟ طبعا تاثیرات خودش را داره، ولی نه به او حدی که ما فکر بکنیم که سرپرست کار انجام نمیده.
سید خالد سادات، کارشناس و استاد پوهندون کابل، میگوید در سطح داخلی حکومتداری محلی تهداب حاکمیت ملی را تشکیل میدهد و زمانی که ضعیف باشد حاکمیت را زیانمند ساخته و مانع از تطبیق قوانین میشود. سید خالد سادات میگوید زمانی که در ادارات محلی حاکمیت دولت ضعیف باشد و ولسوالان نتوانند به ولسوالی ها بروند، به این مفهوم است که حکومت و حاکمیت ملی ضعیف است و این مسئله ثابت می سازد که قانون در افغانستان تطبیق نمی شود. زمانی که ولسوال در یک ولسوالی وجود نداشته باشد، حاکمیت مفهوم خود را از دست می دهد و زمینه را برای تداوم جنگ فراهم می کند. سید خالد سادات، کارشناس و استاد پوهندون کابل، میگوید تا زمانی که پروسه طولانی و خسته‌کننده کاغذپرانی، فساد اداری و مداخلات سیاسی کاهش نیابد، از ورود افراد شایسته و واجد شرایط به عرصه حکومتداری محلی جلوگیری خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه اظهارات وزارت دفاع مبنی بر سرکوب مخالفین مسلح در چهار ولایت را رد می‌کند. رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بخش زیاد هلمند هنوز در دست طالبان مسلح است و روز به روز ساحه نفوذ این گروه در این ولایت بیشتر می‌شود. اما وزارت دفاع افغانستان با تاکید روی حرف‌های قبلیش می‌گوید فعالیت مخالفین مسلح در برخی مناطق به معنی حاکمیت آنان نیست. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه میگوید انوز هم بخش های زیاد از ولایت هلمند به دست طالبان مسلح است و نیروهای امنیتی افغان به حالت دفاعی اتکا دارند. رئیس این کمیسیون و نماینده مردم هلمند ادعای وزارت دفاع مبنی بر قبراندن مخالفین مسلح در 4 ولایت کشور را رد می کند. هاشم الکوزه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت وضعیت امنیتی در هلمند مثل گذشته است و حکومت تنها در مرکز و برخی مناطق دیگر این ولایت کنترل دارد.
دوی دا ټول یې دغه نظر دوم په یو ولایت کې دوی مخته تګ نه لري.
من تمامی ادعاهای آنها را رد می کنم که در یک ولایت هم پیشرفت نداشتند. در هلمند نیز هیچ پیشرفتی دیده نشده است. تمامی این حرفا فقط روی کاغذند. 94% اراضی ولایت هلمند تحت کنترل طالبان است و دولت فقط بر 4% که آن هم دکانها در شهر لشکرگاه است حاکمیت دارد. در آنجا هم حوزه چهارم کاملا به دست طالبان
است.
آقای الکوزه مسئولین امنیتی در ولایت هلمند را به فساد متهم کرده میگوید آنان هیچ طرحی برای پایان جنگ در این ولایت ندارند. بر اساس گزارش‌های اخیر از هلمند، ولسوالی‌های دیشو و باغران از 10 سال به این سو و ولسوالی‌های خانشین، ناوه، موساقله و نوزاد در این اواخر به دست مخالفان مسلح افتیده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند هرچند نام مناطق را که به دست مخالفان مسلح سقوط کرده نمیگیرد، اما میگوید که این مناطق در نتیجه حملات گروپی گروه‌های مخالف مسلح دولت سقوط داده شده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که ایجاد برخی تغییرات در این وزارت، قلوردوها، لواها و کندکها در سال جاری توانسته تأثیر مستقیم در سرکوب مخالفین مسلح داشته باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت از سرکوب داعش در ننگرهار و قبراندن طالبان در هلمند، اروزگان و غزنی به عنوان مثال از این دستاوردها یاد کرده است. در کنار هلمند از ضعف مدیریت نیروهای امنیتی افغان و عقب نشینی های آنان در ولایت اروزگان نیز انتقادات وجود دارد. عبیدالله بارگزه نماینده مردم اروزگان در ولایت جرگه میگوید مخالفین مسلح بر 97% خاک اروزگان تسلط دارند. وی در صحبت با رادیو زادی گفت که حاکمیت حکومت در این ولایت بسیار محدود است.
و 97% خاک اروزگان در دست دشمن است و 30% آن به دست دولت است. فقط ادارات دولتی و بازارها در دست دولت است و دیگر تمامی مناطق ولسوالی ها و خریجات به دست دشمن است.
از سوی هم آیت الله فضلی یک عضو شورای ولایتی اروزگان تایید می کند که 90% خاک این ولایت به تصرف مخالفان مسلح است. به گفته وی ولسوالی های خاص اروزگان، چارچینو، دهراوت و چنارتو در کنترل مخالفان مسلح است. وی میگوید که به دلیل ناامنی ها از 6 ماه به این سو راه های مواصلاتی ولسوالی های این ولایت مسدودند و این مسئله باشنده های اروزگان را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است. دوست محمد نایب سخنگوی والی اروزگان هرچند تایید میکند که در اطراف شهر ترینکوت مرکز این ولایت مخالفان مسلح حضور دارند، اما میگوید که هیچ ولسوالی در تصرف مخالفان مسلح قرار ندارد. از سوی هم گزارش های از تهدیدات در برخی ولسوالی های غزنی نیز وجود دارد. جمعه جامعه یک عضو شورای ولایتی غزنی بر رادیو زادی گفت که ولسوالی های گیرو، واغز، اجرستان، آببند و زنخان با تهدید جدی مخالفان مسلح قرار دارد. اما عبدالکریم متین والی غزنی میگوید که بدون ولسوالی ناوه تمامی ولسوالی ها در کنترل حکومت است. وی میگوید وضعیت غزنی نسبت به گذشته بهتر شده. بدون ولسوالی ناوه تمامی ولسوالی های این ولایت در کنترل حکومت است و هیچ ولسوالی هم با خطر سقوط روبرو نیست. از سوی هم در مورد فعالیت های داعش و طالبان در ولایت ننگرهار سخن زده می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو زادی گفته است که هنوز هم طالبان و داعش در ولسوالی های چپرهار، خوگیانی، پچیراگام، هسکمینه، اچین، نازیان و برخی ولسوالی های دیگر فعالیت دارند. این در حال است که بر اساس گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان، حکومت این کشور 5% مناطق تحت تسلطش را در بین ماهای جنوری الا می سال 2016 از دست داده است. بانک وزارت دفاع افغانستان تهدیدات از سوی مخالفین مسلح را در برخی مناطق کشور میپذیرد، اما میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند به گروه‌های طالب و داعش ضربات سنگین وارد کنند و آنان را از شمار مناطق به عقب برانند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو زادی گفت
در جایی که دشمن است ما در اونجا هستیم. در ولایت هلمند درست است بعضی مناطق هست که دشمن در اونجا تهدیدات موجب شده، اما ما هم در اونجا عملیات های محاربه‌ای را راه اندازی میکنیم. ای به معنای از این نیست که در اونجا دیگه اینا کاملا حاکمیت از یا میچلد. مثلا در ولایت ننگرهار در 9 ولایت قبلا دشمنان افغانستان فعالیت داشتن، اما اینها را حال ما به 4 ولایت محدود ساختیم.
برخی از آگاهان نظامی میگویند که تصرف شمار از مناطق از سوی نیروهای امنیتی افغان موقتی است. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت بانک نیروهای امنیتی افغان در زمستان سال جاری تلاش کردند اما نتوانستند جلو فعالیت‌های مخالفین مسلح را بگیرند. وی پیشنهاد میکند که در سال پیشرو باید نیروهای امنیتی به خصوص قوای هوایی به گونه کامل تجهیز شوند تا بتواند مخالفان مسلح را سرکوب کنند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. سهل لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تعداد تلفات دو حمله دیروز در کابل به 22 تن افزایش یافته است. وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید 120 تن دیگر در این حملات زخمی شدند. ولسوالی طلا و برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایموق عضو شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که طالبان هنگام حمله بالای طلا و برفک 3 سرباز افغان را کشتند و 13 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. مقام های امنیتی در ولایت قندهار می گویند در نتیجه تیراندازی بین دو پلیس در این ولایت یک تنشان کشته شده است. 6 طالب مسلح در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان کشته شدند. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی دیروز در پاکستان به پایان رسید و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویت همکاری در بخش تجارتی انرژی و زیربنایی تعهد کردند. قماندان امریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه می گوید طیاره های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می جنگند بمباران کردند. ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر بالای حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرده است. رسانه های امریکایی گزارش دادند که وکلای مدافع قصر سفید به کارمندان اداره دونالد ترامپ سفارش کردند اسنادی را حفظ کنند که با مداخلات روسیه در انتخابات 2016 این کشور ارتباط دارد. و یک افسر پیشین اردو عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن صحبتی داریم در مورد اطفال که رادیو آزادی مشترکاً با یونیسف تهیه کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته روی این موضوع که بسیاری از خانواده ها به تعلیمات دختران خود اهمیت و ارزش قائل نیستند و توجه زیادترشان بالای تعلیم پسرانشان می باشد بس می نماییم. در این رابطه گفت و شنود داریم با محترمه لیلا لنگری، کارشناس بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف، و شما تقاضا می کنم که تا اخیر برنامه شنونده باشید. لیلا جان، در رابطه به اهمیت تعلیم دختران اگر بر ما کم معلومات بدین.
تعلیمات دخترها بسیار مهم است. اولی که وقتی که ما دخترها را تعلیم یافته داشته باشیم، ما میتونیم که از ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری جلوگیری کنیم. یعنی دخترایی که به مکتب میرن کمتر در سن طفولیت به ازدواج داده میشن یا ازدواج اجباری میشن و این خود کمک کننده است به این که دخترای ما انسان های فامیده میشن و در آینده به سن بالغ آرسی میکنن. دومی که وقتی که ما دخترای تعلیم یافته داشته باشیم، با سواد داشته باشیم، اینا چون مادرای آینده هستن از مرگ و میر اطفال جلوگیری میشه. این به این معناست که مادرای تعلیم یافته همیشه به صحت خود و به صحت اطفال خود توجه خاص میکنن، بالخصوص در زمان بارداری و در زمان شیردهی که یک دوره بسیار مهم زندگی بر زنها و اطفال است. یعنی یک مادر تعلیم یافته خوب میتونه که توجه به صحت طفل خود داشته باشه، مثلا واکسین های ضروری که بر طفل است او دوره را پورا کنه و تکمیل کنه. تعلیم در حقیقت یک قدرت است برای دخترها. وقتی که دخترها را ما با سواد میسازیم، اعتماد به نفس از یا بالا میره، ما در حقیقت اینا را توانمند میسازیم، اینا میتونن که توانایی تصمیم گیری را اینا در خود پیدا میکنن.
و شما را از خانواده ها به تعلیمات دختران آنقدر ارزش نمیدن و میگن که بچه های ما زیادتر باید درس بخونن و با سواد شون، بخاطر که ناناور خانواده هستن و توجه بیشترشان به پسرهایشان است. این مورد شما چی نظر دارین؟
متاسفانه این موضوع در افغانستان جریان داره که تبعیض جنسیتی علیه تعلیمات دخترها زیادتر دیده میشه. قسمی که شما گفتین فامیلا زیادتر کوشش میکنن که توجه به پسرای خود داشته باشن و سر دخترها زیادتر سرمایه گذاری نکنن، اینا به این فکر هستن که در آینده ها دخترشان میره به خانه کسی دیگه و در پیری از اینا مواظبت نمیکنه. اینمی طرز دید و اینمی مسائل است که اینا توجه کمتر به تعلیمات دخترها داره، در حالی که خود دین اسلام و تمام قوانین ملی و بین المللی حق مساوی تعلیم تربیت را به دخترها و برای بچه ها به حساب بیان کرده. و در ضمن از این که ما یک دختر وقتی ما تعلیم یافته میسازیم، با سواد میسازیم، در حقیقت ما یک جامعه را، یک خانواده را با سواد ساختیم. بنابراین تمام افراد جامعه به سطح فامیل، اجتماع، دولت افغانستان، سیاست مدارای ما، مردم ما در اجتماع، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن، جامعه بین المللی، اینا همشان مکلفیت دارن تا در قسمت تعلیم دخترها تلاش کنن، کار کنن و سرمایه گذاری کنن.
کدام عامل باعث از این میشه که دختران از تعلیمات باز بانن؟
عوامل مختلف وجود داره که دخترها را از تعلیم تربیه باز میداره. یکی که در سطح فامیلا متاسفانه وجود داره تبعیض جنسیتی است که والدین کوشش میکنن که یعنی توجه بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر بر پسرهای خود داشته باشه نظر به دخترهایشان. دومی که بعضی رسم رواجای ناپسند در جامعه ما متاسفانه وجود داره که اوی است که دخترهایی که جوان میشن بدون از اینکه کدام مشکل وجود داشته باشن میگه دختره ما جوان شده، مکتب بس است، تا صنف هفته مثلا درس خواندن، دیگه ضرور نیست که دخترها برن مکتب درس بخلاص کنن، یا ضرور نیست که دخترای ما حتما فاکولته برن، معلم شون یا دکتر شون، زن باید در خانه بشینه و خانم خانه باشه. بنابراین در این سن است که اکثریت دخترها اجازه داده نمیشه برشان که در مکتب برن و دوام بتن درس خود و مکتب خلاص کنن. بعض مشکلات دیگه هم میشه وجود داشته باشه که آگاهی، عدم آگاهی مردم از اهمیت تعلیم دخترها است، و یا ای که کمبود مکتب است در امون منطقه، یا ای که معلم اوناس در امون مکتب وجود نداره. یعنی فامیلا اجازه نمیتن دخترهای خود که تحت توجه یک معلم مرد اینا آموزش ببینن. بنان مثلا ما احصایه داریم در سال 1393 ما 32% معلم های زن داشتیم که یعنی از 100% استاد های زن 32% خانم ها تشکیل میتن و اینا هم اکثریت در شهرهای کلان در مثلا کابل و هرات و بلخ و جای هستن. و ما یعنی 16% تمام مکاتبی که در افغانستان ساختمان داره و احاطه داره، از او جمله 16%ش مکاتب خالص دخترانه است که این خودش کمبود مکتب دخترانه را نشان میده و این باعث میشه که دخترها در سنین بالاتر مکتب نرن. و فامیلا زیادتر مشکل ندارن وقتی اطفالشان به سن 12 ساله پایین باشه با بچه ها یک جور در یک مکتب که هم مکتب مختلط هستن به جگان هم دخترانه درس بخونه. اما وقتی که دخترانشان جوان میشن، فامیلا ترجیح میدن که دخترانشان در مکتب خالص دخترانه درس بخونه و معلمینشان هم اوناس باشه. نمی توقعات است و این ضرورت است که باعث میشه دخترها از مکتب بانن و یک چالش است.
دختر یونسف در قسمت تعلیمات دختران چی خدمات را انجام داده؟
نه تنها دفتر یونسف بلکه تمام موسساتی که موسسات دونر هستن، موسسات بین المللی هستن که میخواین که در افغانستان به تعلیمات دخترها سرمایه گذاری کنن و کار کنن، اینا یک جا علاقمند هستن و تحول تعهد کردن که دولت افغانستان کمک میکنه به شمول دفتر یونیسف. ما دولت افغانستان کمک میکنیم تا ای که برای تعلیمات دخترها یک پالیسی همه شمول بسازن که این پالیسی تمام این مشکلات قبلا ذکر کردم که چالش هایی که سر راه تعلیمات دخترها سی پالیسی یک راه حل برای مشکلات پیشنهاد کنه، راه حل کوتاه مدت و دراز مدت. و ما خوشبختانه در این اواخر تانستیم که بعض مجالس با موسسات بین المللی و دونرا داشته باشیم که یک جای سرازی کار کنیم که این پالیسی شامل کدام موضوعات باشه و چه شکل. و ما ایش پالیسی را نمیخوایم که یک چند موسسه این پالیسی را بسازه، ما میخوایم که این پالیسی را خود مردم بسازه، نظریات تمام مردم و شمول خود شاگردا ما میخوایم جمع آوری کنیم که از زبان خود شاگردا بشنویم که آیا یک شاگردی که در صنف 12 است او چی مشکلات داره و چرا در صنف 10 شاگردا مکتب رها میکنن، که و راههای حلش از خود مردم بشنویم که این پالیسی یک پالیسی عملی باشه و همه شمول باشد که با در سایه این پالیسی بتونیم تمام کمکایی که در جامعه مدنی وعده دادن به تعلیمات دخترایی را ما جمع آوری کنیم و دولت افغانستان بتونه از این منابعی که تعهداتی که صورت گرفته بر تعلیمات دخترها از این استفاده مؤثر و مثبت و واقعا یک تلاش یک مبارزه علیه مشکلات که سر راه تعلیمات دخترها جریان داشته باشه.
خانم لنگری، چی راههای حل را شما در نظر دارین و پیشنهاد میکنین تا که سطح تعلیمات دختران بلند بره؟
راههای حل زیاد است، اما بعضی راههای حل عملی نیست در افغانستان. که مثلا اگر ما بگوییم معلم اونا سجود نداره یا مکتب نیست، از طریق تکنولوژی دخترها آموزش ببینن، این یک کمک که بر دراز مدت شاید ما در نظر بگیریم، اما بر کوتاه مدت بعضی راههای حل وجود داره. مثلا ما میتونیم که مردم آگاه بسازیم، اجتماع را بسیج بسازیم، منسجم بسازیم، آگاه کنیم ایشان از اینکه دخترانشان به مکتب روان کنند با حتی امکانات بسیار کمی هم که دارن. اگر غریب هستن حتی پیسه بوده پورا نمیتونن، اینه آخرین تلاش خود کنند. به خاطر از اینکه امروز سرمایه گذاری سر دخترای جوان، ما سرمایه گذاری سر مادرای آینده میکنیم و مادرای آینده افراد بسیار مهم هستند در سطح فامیل جامعه. یعنی ما بر پیشرفت آینده مملکت ما سر تعلیمات دخترها سرمایه گذاری میکنیم. و در دراز مدت معلوم دار که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی باید تلاش کند تا ما تعداد مکاتب دخترانه را زیاد بسازیم، تعداد معلمین اوناس را زیاد بسازیم، یعنی فامیل ها از نگاه اقتصادی تقویه شوند. امنیت و صلح بسیار یک پدیده بسیار مهم است بر تعلیمات دخترها. یعنی اگر ما مکتب داشته باشیم امنیت نباشه، بازم دخترها نمیتونن مکتب برن. و همچنان تطبیق قانون و پالیسی هایی که برای تعلیمات بر تعلیم تربیت مانده شده و خصوصا بر تعلیمات دخترها ای باید تطبیق شود. مثلا ما اگر پدر دختر خود به ازدواج اجباری در سن 14 به ازدواج میته، ای باید جزا ببینه، قانون عملی شود سر از این. و کیفیت تعلیم تربیت باید بالا بره، یعنی ما کتابای درسی که داریم تمام استادا باید آموزش ببینن که چه قسم از کتابا استفاده کنن و از دیگه مواد آموزشی که وزارت معارف مهیا میسازه استادا بفهمن که چه رقم از او استفاده کنن. مثلا ما امروز استاد ساینس بسیار کم داریم که نمیفهمن که چطور مثلا وسایل لابراتوار برای شاگردا تشریح کنن، که این خودش یک مشکل است.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته ی آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
غزنی یکی از ولایت مهم است که در 140 کیلومتری جنوب غرب کابل موقعیت دارد. مقام‌های امنیتی این ولایت میگویند که حدود 2000 جنگجو در غزنی فعالیت دارند و 6 فلسفالی این ولایت با تهدید بلند قرار دارد. به گفته مقام‌ها هسته اصلی جنگ در غزنی را جنگجویان خارجی به پیش می‌برند. مقام‌های امنیتی این ولایت میگویند که دشمن تلاش داشت تا برخی فلسفالی‌ها و حتی مرکز شهر غزنی را سقوط بدهند، اما موفق نشدند. در این برنامه حقیقت چیست به وضعیت فعلی غزنی و آمادگی نیروهای امنیتی این ولایت برای بهار آینده پرداختیم. در این برنامه امین‌الله مرخیل قمندان امنی ولایت غزنی را با خود داریم.
من خیلی سپاس تشکر از اینکه فرصت دادین تا در مورد وضعیت امنیتی غزنی صحبت‌هایی داشته باشیم. با توجه به موقعیت غزنی، موقعیت استراتژیکش و نزدیک بودنش به کابل، یک نگرانی هست حضور جنگجویان خارجی در غزنی. جنگجویان خارجی در کدام نقاط غزنی هستند و چه نوع فعالیت‌هایی دارند؟
دولت غزنی تقریبا 142 بان گروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی مختلف. به شما بهتر معلوم است که ولایت غزنی دارای 18 ولسوالی است و 6 ولسوالی ما دارای تعدید بلند است. در عقب جنگی که فعلا در افغانستان رهبری میشه باز دولت غزنی، اصلی هسته جنگ خارجی ها رهبری میکنه که در شامل عرب هاست، چچینی هاست و افراد اتباع کشورهای آسیای میانه است و پاکستانی ها و وزیرستانی هاست که یاد امو مرکز سوق اداری ما رو برم میکنه و تقریبا 80 نفر خارجی ها در عقب از یا جنگ در غزنی رهبری میکنه. در ولایت غزنی یا زیاد کوشش کردن که تلفات بته و نیروهای دولتی و ولسوالی ها سقوط بته که به اهداف خود نرسید. امسال تقریبا ما 785 حملات خرد کوچک ما دفع کردیم از دشمن و به دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده. طبعا ولایت غزنی هم در محراق توجه دشمن قرار داره، خصوصا شبکه های استخباراتی خصوصا پاکستان بلد. که در اونجا نظر به اساسیت هایی که مثلا موجود است یا میخواه که در آینده پلان هایی که دارن و مفکری جنگ که دارن میخواه که در ولایت غزنی جنگ قومی و مذهبی را هم به راه بیندازه بلد. که یکی از این تحرکات داعش در خاک افغان که همسرد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است هم مشاهده میگرد.
بله همه خیلی صاحب، چون شما هم گفتین که 6 ولسوالی تعدید بلند هست، برای اینکه شما بتونین جنگجویان خارجی اونا را از غزنی برانین چی برنامه های روی دست دارین؟
اول خود جنگ ما دفاع مشروع است و دفاع مشروع حق شرعی مردم افغانستان است. ما در این سنگر حق استاد استیم و جنگ اعلان نشده این جنگ غیر عادلانه است در مقابل سرزمین و مردم ما. تا زمانی که یک سرباز و یک مرمی هم در جاغور سربازهای ما هست از وطن خود، از خاک خود دفاع میکنیم و طبعا پلانایی که دشمن داره و میخواد که نه تنها غزنی را، میخواد که بازی ولایت ولسوالی‌ها را طبعا تصرف کنه. اما امسال سال که گذشت همو استراتژی که داشتن که چندین ولایت باید از سقوط بده که در ولایت غزنی هم شامل بود، با تلاشایی که کردن با جمع‌آوری قطعات خوده و خارجی که از تمام کشورها و خصوصا از پاکستان کردن نتانسته حتی یک پوستی ما را در ولایت غزنی سقوط بده.
بله همه خیلی صحب، چند ولسوالی از جمله ولسوالی ناوت برای چندین سال پیش طالبا بود و بعضی مناطق دیگه هم در تصرف از اونا فعلا هم هست. شما برای اینکه دوباره اون مناطق در تصرف خود بیارین چرا اقدام نمیکنین؟
ما اقدام کردیم، پلانایی که ترتیب شده مکمل تطبیق شده، پلانای ماربی و عملیاتی.
اما نتیجهش چی بوده؟
نتیجهش هم ما برتون گفتم که ما تنها امسال 785 عملی خرد بزرگ، حتی 4-5 موترمامی که پلان داشتن در شهر غزنی
منظورم تصرف همو خاک که از دست رفته
دو هم تصمیم داره فعلا که یک ولسوالی ما که ولسوالی نواست که تقریبا 8 سال یا 9 سال مش که از طرف حاکمیت دولت در اونجا وجود نداره، دیگه تمام ولسوالی در ولسوالی ما فعال است دولت غزنی.
برای اینکه ناور شما دوباره عملیات آغاز بکنین و تصرف بکنین، آیا از حکومت مرکزی از کابل برای شما اجازه دادن شده یا شما
خود؟ ناور تقریبا 190 کیلومتر از شهر غزنی دور موقعیت دار و فعلا هم تحت ضربات هوایی و فوکس قطعات خاص هوایی و هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. همین دو روز پیش هم یک موتر بمی که در ولسوالی نواز طرف قطعات خاص و ضربی هوایی از بین رفت. اما سنجش که شده ما این پیشنهاد را داشتیم ولسوالی نواز که اگر فعال میشه تقریبا 12 نفر نیروز که صرف همین 190 کیلومتر تامین امنیت بسازه تشکیل ضرورت است.
بله یعنی شما میگین که نبود تشکیل یکی از موانع بزرگ در برابر بله. فعالیت ها و کارهای شما هست.
تشکیل در باید ما چند چیز داشته باشیم. اول تشکیل مناسب منابع است، پرسنل است، تعلیمات است، انگیزه است و مدیریت خوب بله. باید داشته باشیم.
اما خیلی صاحب یک نگرانی دیگه ای از شورای ولایتی غزنی مطرح میکنن، حضور جنگجویان داعش در غزنی. شما چقدر میپذیرین حضور داعش در غزنی را؟
در ولایت غزنی مرکز ثابت داعش وجود نداره. ما شخصا به یقین هستیم که هر کسی که مردم بیگناه افغانستان به هر تحت هر عنوان و هر بیرق میکشن. عمل در افغانستان از مخالفین یکسان است. داعش هم مردم بیگناه را میکشه، طالبان میکشه. اگر بیرقش یا اگر جدا هم است، عمل از یکی است. دوم، در ولایت غزنی وجود نداره داعش، یعنی مرکز ثابتش. اما راه تردد داعش از پاکستان گرفته به سلسله ناولسوالی ناوه و گیلان رسنه که اصلی مراکز زیاد در خاک افغان ولایت زابل است. در اونجا داعش وجود داره، مراکزش از چند سال میشه. به اینجا اگر رای تردد داره، داینده پلان یا شاید داشته باشه که به طرف ازاراجات یا ولسوالی جاغوری ما باز ترکات داشته باشه.
بله، برای اینکه شما بتونین از ترکاتشان به مناطق ازاراجات جلوگیری بکنین، آیا برنامه‌ای رو روی دست دارین؟ جلوشان رو گرفته میتونین؟
ما با تمام مردم خصوصا ازارنشین ازاراجات که اشک شش ولسوالی است، این مردم در مقابل داعش مکمل بسیج هستند. نیروهایی که ما داریم در اونجا، ما همیشه یه ساحات زیر پوش خود گرفتیم، هم با مردم با ولس زیاد کار کردیم. در آینده ببینیم اگر عملیات های مشترک با ولایت زابل پلانگذاری شما انشاءالله در اونجا اشتراک خواهد کردیم.
و ولی عملیات های مشترک کیو مانع میشه که شما عملیات های مشترک نکنید؟
مانع کس نمیشه، یعنی شاید پلان باشه اگر پلان
پیش شما پیشنهاد کردین عملیات مشترک باشه.
بله، ما همیشه همراه زابل، همراه تمام ولایت همجوار خود، میدان وردک، پکتیکا، ما عملیات های مشترک داشتیم و دال هم داریم. پلان گذاری مشترک است. بعضی ساعتی که مثلا در میدان وردک، پکتیکا که وا عملیات داره، عملیات های مشترک ما در سرحدات خود انجام میدیم. اگر دشمن از این طرف میای، این طرف ما یار سرکوب میکنیم. اگر از این طرف ما عملیات داشتیم، وا عملیات نیروهای مشترک ما اونجا کار میکنه. در این پلانگذاری وجود داره.
بله، یک انتقاد عمر خیل صاحب از کارکرد و فعالیت خیزش مردمی در غزنی هست. گفته میشه که در بعض مواقع بازار اذیت مردم هم میپردازن. آیا شما جلو ای اعمال غیرقانونی شانه تانستین بگیرین؟
به ابتدا که من رفتم بسیار مشکلات، بسیار مردم های محدود که باجگیری میکردن، ظلم ستم میکردن، او مردم ها یا بندی شدن یا صفوف اخراج شدن. و فعلا ما یگانه بهترین خیزش و بهترین پلیس محلی در ولایت غزنی داریم.
بله، با چی تعداد در چوکات خیزش مردمی فعالیت میکنه؟
تقریبا در حدود 4-500 نفر ما خیزش مردمی داریم که در ولسوالی اندرد، ولسوالی قره‌باغ، ولسوالی مقر و ولسوالی گیلان است. همچنان ما پلیس های محلی داریم.
بله، دولت غزنی. امر خیل صاحب، یک انتقاد از فعالیت نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح عدم هماهنگی است. یعنی گفته میشه در بسیاری موارد هماهنگی خوب موجود نیست بین نیروها، بین پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی، و عملیات ها نتیجه خوب هم نمیده. این موضوع در غزنی چقدر محسوس است؟
در غزنی هماهنگی از ما هم معاون پلیس محلی و خیزش و پلیس و نظم عامه بسیار بهتر است. هماهنگی بود که ما امسال دشمن شکست دادیم. در مجموع هماهنگی لازم است. یک اصل ضروری هماهنگی با بین هم ادارات نظامی و ملکی و حکومتداری خوب. در مجموع در افغانستان وظایف باید تشریح شود. پلیس در خط مقدم که استفاده میشه باید نظر به چالش اراضی و تهدیدات بلند امنیتی و مداخله کشورهای که نیاتشون داره باید به مو اندازه، یعنی مجاز.
یعنی شما میگین تا هنوز وظایف نیروها تشریح نشده؟
نشده. برای شما بهتر مالز ده سالی که جامعه بین المللی در افغانستان آمدن، اروپایی ها به عقیده بودن که از پلیس سر به مسابقه ارگانهای تنفیذ قانون باید استفاده شد.
بله، امر خیلی صاحب، یک انتقاد دیگه ای هست که ضعف در رهبری، چنانچه امریکایی‌ها ادارات کمک کننده و کشورهای کمک کننده ای را بارها اشاره کردند. مشکل ضعف در رهبری آیا در غزنی هم دیده میشه؟
ما یک گپ تایید نمی کنم مشکل در رهبری، شاید در باز سطح باشه کم، اما چهار اصل است که من به شما گفتم که مدیریت هم در او شامل است. اول تشکیل مناسب، منابع یعنی تجهیزات و معاشات.
امر خیل صاحب، در سالی که گذشت مخالفان مسئله زیاد تلاش کردند تا بعض ولسوالی‌ها یا مرکز برخ ولایت از سقوط بتن، و در غزنی هم بعض تلاش‌های جریان داشت. بهار سال آینده را شما چگونه ارزیابی می‌کنین با توجه به اینکه در زمستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح چندان صورت نگرفت؟
دفاع مشروع حق ماست. جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است. طبعا دشمن پلانا که داشت و میخواستن که سال که ما یعنی میگذره تقریبا چندی ولایت باید یا سقوط میداد، اما به او اهداف خود نرسید که یکی از او ولایت غزنی بود. ما کوشش میکنیم، بر حق استیم. ما در سال آینده هم تا آخری از تر خود ما از خاک خود دفاع میکنیم.
بله. اما خیلی صاحب در بسیاری موارد مخالفان مثلا یا طالبان از خانه های مردم من حیث سنگر استفاده میکنن و از ایچقدر چالش بر شما خلق کرده در پاکسازی و تصفیه محلات و برای مبارزه در برابر مخالفان؟
بزرگترین چالش برای ما تلفات ملکی. دشمن جنگ در خانه مردم در ماکن مقدس در مساجد کشانیده. بنان در اینجا نه قانون معربه به ما اجازه میده که ما بالا اهداف ملکی عمله کنیم. بنان در قرجات انتقاد موجود است که چرا عملیات نبکنیم. ما را قانون ما اجازه نمیده. اگر دشمن مکار از قری از قرجات از منازل مردم یا استفاده نکنه، ما بر شما اطمینان میتونیم که در ظرف یک ماه یا تاب مقاومت آورده نمیتونه و یا تمام افغانستان در ظرف یک ماه تصفیه خواهد شد.
اما خیر صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم اینو بپرسم، برای اینکه عملیات های شما نتیجه خوبتر و بهتر داشته باشه، آیا شما کدام تغییر یا کدام استراتژی را در عملیات ها روی دست دارین، پیشنهاد میکنین به حکومت مرکزی؟
طرح ما که تجربه دارم، یک طرح بسیار فشرده منشته کردیم. طرح امنیتی استراتژی جنگ باید تغییر بخواد. کشانیدن جنگ مثل مخالفین در قرجات به نفع ما نیست، لشکرکشی زیاد و دستاورد کم هم به نفع ما نیست. ما باید قوتهای بسیار زبده کماندویی ایراد هر ولایت ترین تربیه کنیم، جا بجا کنیم و عملیات ها باید کماندویی شود که ما با استفاده از قطعات زبده، قطعات ریزرف های بسیار کم، ما دستاورد بسیار بزرگ داشته باشیم. عملیات های کماندویی اول مورال دشمن از بین میبره، دشمن محاکمه سرایی کرده نمیتونه، تحرکات افراد کلیدی دشمن منجمد میشه، شارا امن میشه و مورال قطعات و نیروه ما بلند میشه. زمانی که سرباز ما بفهمه که ما هم مایه هوایی داریم هم مایه کمندویی داریم، مورال از یا بلند میشه و مورال دشمن هم پایین میه. این یکی از عملیات هایی که اگر به شکل کمندویی شه مسترترین استراتژی خواهد بود که در افغانستان زیاد استفاده شد.
بله. اما خیلی صاحب، شما این طرحتان را به مسئولین امنیتی شریک ساختیم؟
بله، ما شریک ساختیم. مکان داره که سر غور شده.
بله. تال پاسخ ندادن.
نه خیر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث امروزی حقیقت چیز. شما صحبت های آقای امرخیل شنیدین که گفتن که باید استراتژی جنگ تغییر بکنه، در هر ولایت باید قوت های مختلف جابجا شون و عملیات ها باید کماندو شوه، تا چون بیشترین جنگ در خانه ها و قریجات است و اینا به خاطر از یک تلفات ملکی کمتر باشه نمیتونن در قریجات جنگ بکنن و عملیات انجام بدن. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. می شناسی تو سنگ و خشت مرا، می شناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من میگیرم، از چراغ که تو نور میگیرم، از چراغ که تو
تا کی از یک دیگر گریزانه هر دو افاره هر دو انساره هم سفر مشکل است این وادی چند شب مونده تا با مادی چند شب مونده تا با مادی مونده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نان و کاغذ پران بده ای دوست Okay, as yes, yes.